کارت سوختشون استفاده بکنن. مثلا مثال جزئی، چون صفحه کلیدی که ما توی جایگاه داریم مورد استفاده قرار نگرفت، چون کسی رمزش رو وارد نمی‌کرد، مثلا ما سعی کردیم تو دو ماه گذشته اینا رو کاملا بازبینی اگه لازمه تعویض کنیم که مردم عزیزمون از امروز کارتشون که استفاده میکنن چون حتما باید رمز وارد بکنن مشکلی براشون ایجاد نشه.
بله. خب گمانه‌زنی‌هایی درباره افزایش قیمت بنزین مطرح شده. شما به هر حال به عنوان فرد مطلع و کسی که بالاخره در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی داره کار میکنه و مدیر برنامه‌ریزی هست، اطلاع دارید که این گمانه‌زنی‌ها چقدر قوی هست؟ احتمالش وجود داره نداره؟
ببینید، همونطوری که می‌فرمایید همه این حرفا گمانه‌زنی هست، ولی آنچه ما در وزارت نفت مجری هستیم برای اجرا، چه برای افزایش قیمت چه برای سهمیه بندی، حتما باید دستور باشد. ما آنچه تا این لحظه به ما دستور داده شده، چه مصوبه مجلس رو اجرا می‌کنیم چه مصوبات دولت رو، هیچ کدام حمله بر سهمیه بندی و افزایش قیمت نیست و آنچه ما الان دستور داریم فقط استفاده از کارت هوشمند سوخت در جایگاه هاست با همین قیمت و بدون سهمیه.
بله، البته هدف اصلی، خاطرم میاد اون زمانی که کارت سوخت رو مطرح کردن و زمینش فراهم کردن، جلوگیری از قاچاق سوخت بود، این هدف اصلی بود، درسته؟
ببینید، جمع‌آوری اطلاعات دقیق برای توزیع این کالای استراتژیک و چیزهای جنبی شبیه این مطلبی که شما فرمودید برای جلوگیری از قاچاق همیشه هدف بوده، ولی یادمون باشه تا زمانی که این کالای استراتژیک تو کشور ما قیمتش اینقدر پایینه، همیشه آمادگی قاچاقش وجود داره. کنترل‌های مضاعف میخواد که یکیش کارت هوشمند سوخته. به نظر من یکیش هم آمادگی و اطلاع ما از اینه که داریم کالای به این در حقیقت پر ارزشی رو داره از کشورمون اینطوری میره و خودمون باید حساس باشیم. ولی تا این لحظه کارت هوشمند سوخت کمک کرده، هم تو بحث قاچاق هم تو بحث عرض به حضورتون که در آوردن اطلاعات بسیار مناسب. ما الان آنچه که رومیز داریم اینه، باید از مردم خواهش میکنیم از کارتشون استفاده بکنن، اطلاعات دقیقی از انواع مصرف به دست ما میرسه برای تجزیه و تحلیل، در اون چند مقدار محدودی که توی چند استان مرزیمون از کارت سفر میکرد، کارت تهران میرفت اونجا به باش سوخت‌گیری میشد متاسفانه و فروخته میشد، جلوش گرفته میشه که اینا اهداف بزرگیه ما بهش نرسیم. اینکه در آینده چه تصمیمی گرفته بشه راجع به آینده این کالای استراتژیک قاعدتا در ید قدرت مجلس و مصوبه دولت خواهد بود که در صورت اجرا ابلاغ ما میتونیم راجع بهش تصمیم اجرا بگیریم، ولی در حال حاضر هیچ تصمیمی گرفته نشده در این دو مورد.
درسته. آقای رضایی، حالا اشاره کردید به آماری که از مصرف به دستتون میرسه، با توجه به اینکه از امروز این موضوع الزامی شده، گزارشی از ابتدای صبح امروز تا به الان دارید از اینکه مردم استقبال کردن این اتفاق افتاده به درستی یا نه؟
ببینید، تراکنش های سوخت قاعدتا باید تا پایین امروز پایش بشه. از ابتدای امروز ما استقبال مردم برای استفاده از کارت خودشون رو به شکل میدانی مشاهده کردیم، ولی تفاوتی در مصرف نخواهد داشت مطمئنن، به دلیل اینکه مردم به جای کارت جایگاه‌دار کارت خودشون رو دارن استفاده میکنن. ولی کن میتونیم فردا یا پس فردا اطلاعات دقیق‌تری از مقدار درصد کسایی که از کارت سوخت خودشون به جای کارت جایگاه‌دار استفاده کردن رو گزارش کنیم خدمتتون.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای رضایی. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
آقای شهرام رضایی رو خط تلفنیمون بودن، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، و باهاشون درباره بازگشت مجدد کارت سوخت و الزامی شدنش از امروز صحبت کرد.
تازه‌های خبر.
محسن روحی صفت، معاون اسبق سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان و هند، در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو در خصوص تماس تلفنی دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور پاکستان برای ممانعت از کشتار گسترده مردم کشمیر توسط دولت هند گفت اگر بخوایم پشت پرده تحولات اخیر در کشمیر را واکاوی کنیم، در تعامل جدید ترامپ با پاکستان است. زمانی که ترامپ سعی کرد به پاکستان در رابطه با موضوع افغانستان بهای بیشتری دهد، موجب نارضایتی هند از این موضوع شد. خب نگاهی بندازیم به اختیارات فعلی رئیس جمهور و ضرورت بهره‌گیری موثر از وضعیت فعلی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی در گفتگو با آقای دکتر محمد خدابخشی که سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس هستن. آقای خدابخشی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و یاد قربان و قدیر رو تبریک عرض می‌کنم خدمت هموطنان عزیز.
سلامت باشید آقای خدابخشی. به اعتقاد شما این اختیارات در چارچوب قانون، اختیارات رئیس جمهور در چارچوب قانون برای تصمیم گیری ها چطور هست؟ چه مرزبندی هایی داره؟ چقدر هست میزان این اختیارات؟
بله، مطابق با قانون اساسی رئیس محترم جمهور اختیاراتی داره و تکالیفی هم براش تعیین شده، مستحضری که اصل 113 قانون اساسی تصریح میکنه که پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام عالی کشور هست و مسئولیت اجرای قانون اساسی ریاست قوه مجریه رو جز در مواردی که مستقیماً به رهبری مربوط میشه به عهده داره. اصل 110 رو هم که نگاه بکنیم، اون مواردی که مرتبط به مسائل اقتصادی هست در حقیقت تعیین سیاست کلی نظام هست که این سیاست کلی هم با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناسان و وسط نظران زمده کشور تعیین میشه. سیاستی هم که ابلاغ شده در خصوص مسائل اقتصادی یک سیاست هایی هست که مورد اجماع صاحب نظران هست تقریبا و بازدارنده و طوری نیست که محدودیت ایجاد بکنه، یعنی در واقع متناسب با اوضاع احوال اقتصادی کشور هست، یعنی همه صاحب نظران تاکید دارن روی این سیاست کلی که ابلاغ شده. بنابراین محدودیت و مانعی سر راه رئیس جمهور و اختیاراتی قانون بهش داده نیست. اصل 52 قانون اساسی هم که تصریح میکنه که تهیه بودجه به عهده دولت هست. اصل 126 قانون اساسی هم امورات برنامه بودجه و امور اداری و استخدامی رو گفته در اختیار رئیس جمهور هست. در سایر اصول قانون اساسی هم تکالیف رئیس جمهور خوب مشخص شده، این در کنار اختیاراتی که براش پیش بینی شده. از جمله مهمترین ها اصل 43 قانون اساسی هست که تامین نیازهای اساسی مثل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت درمانی، همه اینها به عهده رئیس جمهور است. خب پس در قانون اساسی بالاترین اختیارات رئیس جمهور داره در رابطه با مسائل اقتصادی. رئیس جمهور رئیس هیئت وزیران هست، در جاهایی هم گفته که هیئت وزیران میتونه تصویب نامه و آیین نامه اونجا مصوب بکنه که اینا هم همه زیر نظر رئیس جمهور است. در رابطه با مسائل اقتصادی ما الان مشکلاتی که باش مواجه هستیم توی این شرایط تحریم با توجه به اختیاراتی که رئیس جمهور داره، تکالیفی هم که براش مشخص شده، خب یک اصلاحاتی که ضرورت داره که در ساختار برنامه و بودجه کشور صورت بگیره. مقام معظم رهبری هم تأکید کرده روی این مسئله و یک فرصت تاریخی هم الان ایجاد شده برای مردم ایران با توجه به اختیاراتی که رئیس جمهور داره. اگر این اصلاحات رو انجام بده در ساختار برنامه بودجه کشور، ما قطعا فواید خیلی خوبی در دراز مدت از انجام این اصلاحات خواهیم داشت. خب مستحضری که در رابطه با همین محدودیت هایی که برای منابع نفتی ایجاد شده نگاه متفاوتی در کشور هست. یک نگاه که بخشی از دولت داره میگن بریم به سمت صندوق توسعه ملی، نمیدونم حساب ذخیره ارزی، استخراج. نگاه دیگری هم وجود داره که بریم بازنگری بکنیم در وظایف حاکمیت، در خصوص کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای مالیاتی. اینا به هر صورت در اختیار رئیس جمهور هست، در اختیار دولت هست که اگر یک بازنگری بشه، اگر یک اصلاحاتی انجام بشه در رابطه با خلق درآمدهای جدید، حالا بدون اینکه فشار بیاد به افرادی که دارن مالیات می‌پردازن، بلکه بریم به سمتی که از فرار مالیاتی جلوگیری بکنیم، بریم به سمتی که بازنگری بکنیم در مافیاهای مالیاتی، جاهایی که مافیاهای مالیاتی باید ادامه پیدا بکنه حتما باید حمایت بشه، جاهایی هم که در شرایط خاص فعلی ضرورت نداره که ادامه پیدا بکنه یک بازنگری صورت بگیره. اینا همه در اختیار رئیس جمهور هست و میتونه در واقع اصلاحاتی که لازمه در ساختار برنامه بودجه کشور انجام بده. البته قبلش ساختار برنامه رو باید اصلاح بکنه، چون اصلاحات در بودجه بدون اصلاحات در نظام برنامه بودجه کشور قطعا موفق نخواهد شد. هر دور باید با هم بدیم. خب اینا در اختیار رئیس جمهور، تکالیف رئیس جمهور، وظیفه رئیس جمهور هست. تصمیماتی هم که رئیس جمهور در واقع باید بگیره، دولت باید بگیره، خب خیلی تاثیرگذار رو مسائل اقتصادی است. ما الان یکی از موضوعاتی که الان باش مواجه هستیم، هر سال منابع زیادی رو صرف می‌کنیم در رابطه با مدیریت منابع ارضی هست. 21 میلیارد دلار برای 21 میلیارد دلار منابع ارضی هست که 14 میلیارد دلارش قرار شده که اختصاص بدن به کالاهای اساسی. خب این ارزی که در واقع 4200 تومانی داره پرداخت میشه به کالاهای اساسی، خب این اثر بخشی لازم رو نداره. قیمت کالای اساسی رو نتونسته کنترل بکنه، یعنی سود این ارز 4200 تومانی رفته به جیب وارد کنندگان، به جیب واسطه ها، کنترل نشده قیمت کالای اساسی. تصمیم گیری هایی که در اختیار دولت هست و هیچ ربطی هم به تحریم نداره. من یکی از مصداقاش عرض کنم خدمت شما در حوزه بازار خودرو. ببینید اون در اون مسئله زمانی که باید تصمیم گرفته بشه که مشکلات خودروساز حل بکنه، مشکلات قطعه‌ساز به حل بکنی، افزایش منطقی و معقولی که لازم انجام بشه در رابطه با خودروساز و در رابطه با قیمت خودرو انجام نمیدیم. خودروساز بدهکار به قطعه‌ساز نمیتونه پول قطعه‌ساز نمیتونه قطعات جدید تولید کنه، بعد با محدودیت تولید خودرو مواجه میشیم، قیمت‌ها به هم میریزه، بازار خودرو به هم میریزه. الان ببینید چه مشکلاتی به وجود اومده که هم خود تولید کننده ناراضی است، هم مصرف کننده ناراضی است، هم قطعه‌ساز ناراضی است. این هیچ ربطی به تحریم نداره. این
بله. یعنی پس شما میفرمایید
تصمیم گیری دولت دیگه.
بله. شما میفرمایید که رؤسای جمهور از اختیارات کافی برخوردار هستن، منتهی از اختیاراتشون استفاده نمی‌کنن اونطور که آقای مطهری بهش اشاره کرده، و یا اینکه تصمیماتی رو بر اساس اختیارات می‌گیرن که تصمیمات درستی در مقاطع به هنگام خودش نیست. خیلی متشکرم از شما.
همون موردو شرح کردم، مصداقش هم بس خوبه.
بله، مصداق رو هم فرمودید. متشکرم آقای خدابخشی، خداحافظ شما.
خواهش می‌کنم، خداحافظ.
آقای دکتر محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس همراهمون بودن و در خصوص اختیارات فعلی رئیس جمهور و ضرورت بهره گیری مؤثر از این اختیارات برای برون رفع از مشکلات اقتصادی باشون صحبت کردیم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
در این بخش مناظره‌ای خواهیم داشت در رابطه با سامانه جامع روابط کار. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که با راه اندازی و ثبت قراردادها در سامانه جامع روابط کار اجازه سوء استفاده کارفرمایان متخلف از کارگران سلب میشه. در حال حاضر آقای علیرضا شیر محمدی فرد عضو کمیسیون اشتغال کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان کشور همراهمون هستند و امیدواریم که آقای خدایی هم اومدن. بله، آقای علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار هم جمع ما اضافه شدن. آقای شیر محمدی فرد سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
سلامت باشین آقای خدایی، عرض سلام و ادب دارم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم حسینی و شنوندگان محترم برنامه در خدمت.
خیلی متشکرم. خب آقای خدایی با شما شروع بکنم. چطوری این سامانه قراره که اجازه به تعبیر حالا معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان سوء استفاده کارفرمایان متخلف از کارگران رو ازشون سلب بکنه؟ با چه مکانیزمی؟
ببینید این سامانه با ماموریت خیلی فراتر از این نکته که شما فرمودید طراحی شده و با اجماع گروه کارگری و کارفرمایی دولت به دور اندازی این سامانه. سامانه جامعه روابط کار شامل بیش از 30 زیرگروه هست که تمام فعالیت‌های حوزه روابط کار رو شامل میشه. در یکی از زیرگروه‌هاش که زیرگروه سامانه ثبت قرارداد هست، تبصره ماده 10 قانون کار رو که کارفرما رو مکلف کرده یک نسخه از قرارداد با کارگران رو در صورتی کتبی بودن باید به اداره کار محل تسلیم بکنن، این موضوع توی سامانه دیده شده که کارفرما مکلف خواهند بود یک نسخه از قراردادهایی که با کارگران ثبت می‌کنن رو در این سامانه ثبت بکنن. خب طبیعیه وقتی قرار باشه قرارداد به محض انعقاد بین کارگر و کارفرما در سامانه ثبت بشه، امکان این که قرارداد سفید امضا ثبت بشه در سامانه وجود نخواهد داشت. از این طریق این پیش بینی میشه که بتونیم یه مقداری از قراردادهای سفید امضا رو جلوشو بگیریم با این سامانه.
بله آقای شیر محمدی فرد، شما هم نظرتون مثبت هست نسبت به راه اندازی این سامانه؟ و
کاملا یکی از اقدامات خوب هست در این حوزه و هر جا ما دیدیم که ما به سمت حقیقت شفاف سازی رفتیم طبیعتا تونستیم موفقیت هایی رو به دست بیاریم. بله کاملا موافقم.
نقش خود کارفرماها اینجا چطور تعریف میشه؟
من فکر میکنم که به هر صورت کارفرماها هم علاقمند به این شفافیت هستن و یه اقدام بزرگ هستش، منتها طبیعتا همونطوری که جناب آقای خدایی هم گفتن اگر ما نگاهمون به این سامانه یک نگاه تک بعدی باشه، یعنی صرفا هدفمون ثبت قرارداد در اون باشه، من از همین الان پیش بینیم این هستش که این پروژه شکست خواهد خورد و مشکلات زیادی رو به وجود خواهد آورد. و اینکه راهکارهای دیگه‌ای از همین هستش که ما باید این سامانه با توجه به اسم زیبایی که داره سامانه جامع، ما باید نکات زیادی رو مد نظر قرار بدیم. به عنوان مثال یکی از نکات ارزیابی نیروی کار هستش که شاید در کشور ما خیلی کم به اون توجه شده. ارزیابی نیروی کار حتما باید در این زمانه مورد توجه جدی قرار بگیره.
خب این ارزیابی خود کارفرما انجام میده که نیرو رو جذب میکنه دیگه، یعنی همین یه نیروی که شما میخواین جذب کنین به عنوان کارفرما مگه شرایطشو نمیسنجین؟ ارزیابی نمیکنین؟ مصاحبه نمیکنین باش؟
ببینید ما در کشورمون شاید برای کارفرما نظام ارزیابی رو پیش بینی کردیم، نظام رتبه بندی رو پیش بینی کردیم، اما منابع انسانیمون این ارزیابی و این رتبه بندی براش صورت نگرفته و این سامانه میتونه، کما اینکه احتمالاً برای این سامانه پیش بینی شده در زیر بخش ها، منتها مهم اجرای اون هست، چون در کشور ما در بسیاری از موارد ما قانون خوب رو داریم، منتها اجرای این قانون باید به درستی شکل بگیره. یکی از نکاتی که ما در کمیسیون اشتغال همیشه بهش توجه داشتیم ارزیابی منابع انسانیمون در این گونه سامانه ها هستش. ما در هیچ جای کشور این ارزیابی رو از منابع انسانی خودمون نکردیم و شاید در کشورهایی که در منطقه ما حضور دارن، در همسایگان ما که شاید از در حوزه اقتصادی پیشرفتشون خیلی قابل توجه نیست، این ارزیابی منابع انسانی رو مد نظر قرار دادن و روش متمرکز شدن، اما این سامانه در ایران وجود نداره و این ارزیابی به درستی صورت نمی گرفته. در صورتی که این در این سامانه این اتفاق بیفته، به نظر من استقبال بسیار خوبی از طرف کارفرماها صورت خواهد گرفت.
آقای خدایی، نکته‌ای که آقای شیر محمدی فرد بهش اشاره کردن، شما قبول دارید این ارزیابی باید واقعا در سامانه اتفاق بیفته یا توسط خود کارفرما بیشتر توضیح بدید؟
من دقیقا متوجه منظور شیر محمدی نشدم که منظورشون از ارزیابی چیه. اگر منظورشون این است دسترسی به اطلاعات خصوصی افراد یا سوابق افراد هست توی این سامانه، که خب قطعا این اتفاق نمیفته و قانونی هم نیست که ما بخواییم سوابق گذشته افراد رو
فکر کنم منظورشون میزان بهره‌وردیدن منابع انسانی هست.
اما قطعا یکی از یه گروه های این سامانه بحث همون نظام طبقه‌بندی مشاغل هست، یعنی توی طبقه‌بندی مشاغل توی کارگاه‌های مختلف قطعا صورت میگیره، همکاری میشه برای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان. قانونمون طبقه‌بندی مشاغل رو پیش بینی کرده که هر واحد تولیدی میتونه با استفاده از سر طبقه‌بندی مشاغل و استفاده از کارشناسی مربوطه این ارزیابی رو انجام بده. اما اون چیزی که مد نظر ما به عنوان گروه کارگری است، خب یه خود عرض کردم فراتر از این موضوعات هست. این سامانه به ما کمک خواهد کرد از این به بعد که یک بانک اطلاعاتی جامعی از وضعیت روابط کافی کشور داشته باشیم. متاسفانه خلای اطلاعات توی بازار کار ما باعث میشه که همواره تصمیمات که توی زمینهای مختلف گرفته میشه تصمیمات غیر کارشناسی و عمدتا مبتنی بر بزرگ نمایی هایی که بعضن توی رسانه ها توسط فعالین حوزه بازار کار صورت میگیره تصمیم گرفته بشه. با اینکه اطلاعاتی جامعی که از طریق این سامانه به دست خواهد اومد حتما ما را هدایت خواهد کرد که سمت اینکه بازار کار رو اونجور که باید برنامه ریزی براش بکنیم. موضوع بازرسی کار یکی دیگه از مهمترین مسائلی است که این سامانه برای ما به عنوان گروه کارگری مهم بوده. جلوگیری از حوادث کار، گزارش حوادث کار و آموزش از اون طریق توی این سامانه پیش بینی شده. موضوع ثبت دادخواستها که به صورت الکترونیکی خواهد بود، مراجعات مکرر کارگران و کارفرمایان رو به ادارات کار کاهش خواهد داد و زمینه اشتغال تعاونی مجموعه متعددی این سامانه داره که قطعا مشکلات بیشماری رو حل خواهد کرد. در خصوص فرمایش آقای شیر محمدی واسه خود من مبهم است که دقیقاً چه چیزی رو مطرح
کرده. حالا توضیحات بیشتری میدم
تا برای کارفرمایان ما هم نظام ارزیابی به اون منظور یا اونجوری که من برداشت کردم شاید اشتباه برداشت کرده باشم وجود نداره.
حالا قبل از اینکه صحبت آقای محمدی رو بشنویم، آقای خدایی، خود کارگران دسترسیشون و ارتباطشون با این سامانه چگونه خواهد بود؟ خب کارفرماها که به هر حال آیتم های مختلفی قاعدتاً باید این سامانه وجود داشته باشه که برای دادن اطلاعات، خود کارگران رابطهشون با این سامانه چگونه است؟
در مرحله اول هم کارگران و هم کارفرمایان یک مرحله احراز هویت دارن. این احراز هویت توسط دفاتر پیشخوان دولت انجام خواهد شد. یعنی کارگران و کارفرمایان با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت برای اولین بار احراز هویت میشن و رمز ورود به سامانه رو دریافت میکنن.
خوب.
بعد از این مرحله از طریق اپلیکیشنی که طراحی شده، هر فردی میتونه با گوشی همراه خودش و یا پی‌سی شخصی خودش وارد این سامانه بشه و عملیات های مختلف رو انجام بده.
مثلا چه جور عملیاتی؟ چی کار باید بکنه؟
ببینید، ثبت داستان توی این سامانه صورت خواهد گرفت. بازرسی کار رو عرض کردم، گزارش شخصی به این سامانه خواهد،
یعنی خودشون گزارش بدن از نحوه کار و فعالیتشون؟
میتونم گزارش بدم و تقریبا تمام اون فعالیت هایی که با مراجعه به ادارات کار رو سازمان های مختلف صورت میگیره پس طریق این سامانه انجام.
قبلا هم که میتونستن گزارش بدن، منتها چیزی که برای کارگران مشکل بود و درد سرساز اینه بود که ترس از ابراز شکایت و یا طرح مشکلشون دارن. حالا اینکه تو سامانه باشه یا اینکه
یکی از زیر مجموعه ها این هست. بقیه موارد هم خدمتتون عرض کردم. شناسایی این حوادث یا اتفاقات یا کارها و بعد از اون پیگیریش از طریق این سامانه صورت خواهد گرفت. اینکه به صورت الکترونیکی ثبت بشه، حمایت و پیگیری بشه، قطعاً موثرتر خواهد بود. و اینکه ممکنه هر کدوم از این گروه ها بتونن مشکل یک قسمی که حل بکنه و هیچ کدوم از این گروه های حتی کلیات جامعه این سامانه قطعاً حلال تمام مشکلات ما نه.
بله. خب ارتباط آقای خدایی صداتون دیگه قطع و وصل میشه. تو این فاصله که حالا این ارتباط کیفیتش بهتر بشه انشاءالله، یا دوباره شمارهشون رو بگیرن فکر میکنم بهتر باشه، یا اینکه آقای خدایی اگر که میتونن در جای مناسب تایی قرار بگیرن جاشون تغییر بدن. آقای شما محمدی فرد، صحبت آقای خدایی رو شنیدید؟
بله کاملا. من در حقیقت اگر صرفا ما بخوایم روی این حوزه، یعنی روابط کارگر و کارفرما و بحث ثبت دادخواست بریم، این پروژه از همین ابتدا محکوم به شکست هستش. یعنی یه کاری که قبلا به صورت دستی صورت میگرفته اومدیم الکترونیکیش کردیم، طبیعتا نمیتونه کمکی به این حوزه داشته باشه و باید پیش بینی بکنیم که حتما یه راهکارهایی رو متقلبین و متخلفین پیدا خواهند کرد.
گفتم یکی از موارد هست.
عرض میکنم، عرض من این هستش که ما حتما در این سامانه یا اسمشو نذاریم سامانه جامعه، و اگر اسمشو میذاریم سامانه جامعه حتما باید به جامع بودن این اعتقاد داشته باشیم و عملیاتی کرده باشیم.
الان شما خلایی میبینید در این سامانه؟
ببینید، ما سالها هستش که در مورد ارزیابی منابع کار داریم تلاش میکنیم و هیچ موقع اتفاق خوبی نیفتاده. ما به عنوان یک کارفرما
برای خود کارفرمایان انتظار... سوال آقای خدایی این بود که ارزیابی خود کارفرمایان مگه انجام میشه؟
ببینید، در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار رتبه بندی کارفرماها اومده در اختیار اتاق بازرگانی قرار گرفته و قانون این رو واگذار کرده برای انجام، که خب الان داره رتبه بندی صورت میگیره و کارفرماها دارن در اون سازمان دارن رتبه بندی میشن.
راستش آقای شیخ محمد فرد، حقیقتشو بخوایم منم منظور دقیق شما و مشخص شما رو از این ارزیابی
به انسانی متوجه میکنم. من به عنوان یک کارگر خب. باید بعد از یک سال، بعد از دو سال، بعد از سه سال سوابق کاری من و رزومه کاری من و ارزیابی کارفرماها از عمل کرده من باید در این سامانه ثبت بشه. یعنی اگر من
الان وجود داره این یا وجود نداره که بخواد فقط
نداره.
یعنی یه کارگری که الان مثلا پیش یه کارفرمای کار میکنه، وقتی که بر فرض به هر دلیلی میخواد قطع رابطه بکنه، هیچ گواهی تاییدی، رضایتنامه چیزی نمیگیره؟
بله، کاملا دستی انجام میشده. کارفرما میتونسته بده، میتونسته نده. یعنی الزامی نبوده.
الزام نبوده.
ما پیشنهادمون به سامانه دقیقاً این سامانه جامع این هستش که همه افراد داره یک دفترچه کار در این سامانه باشن. یعنی اگر من میخوام از این ارزیابی که منابع انسانی رو برای استخدام خودم داشته باشم، حتما به این سامانه مراجعه کنم، بعد تو این سامانه ارزشمند میشه، یعنی جایی هستش که کارفرمایان هم بهش اعتقاد دارن.
آقای خدایی گفتم یه بخشیش این هستش که خود کارگران بیان اونجا مشخصاتشون رو بگن، سابقه کارشون رو بدن، این کفایت نمیکنه به نظر شما؟
ببینید ببینید منابع انسانی جزو یکی از منابع مهم کسب و کار هست، همونطوری که انرژی، همونطوری که مواد اولیه و همونطوری که سرمایه وجود داره، منابع انسانی یکی از مهمترین استوانه ها و ستون های هر کسب و کاری هستش. ما در انتظار ما این هستش که در این سامانه جامع ما بتونیم رابطه کارگر و کارفرما رو در طول مدت کاریش مشاهده بکنیم و بتونیم این کارگر رو یعنی نتایج و ارزیابی این کارگر رو در طول مدت کاریش ببینیم. اگر این اتفاق بیفته، من فکر میکنم که روابط کارگر و کارفرما و اون چیزی که سالها همیشه این دوتا رو در مقابل هم قرار داده، این دوتا رو در کنار هم دیگه قرار میده.
بله.
در کشورهایی که ما توسعه اقتصادی نداشتیم، اومدن دفترچه کار برای کارفرما، برای کارگر تنظیم کردن و شما هر آن میتونید رزومه کاری این کارگر رو ببینید و خب همین میتونه مبنایی باشه برای آینده. شاید البته زود باشه، من این رو عرض میکنم که در آینده حتی دستمزد بر اساس این ارزیابی ها، یعنی ما بتونیم طبقه بندی درستی رو انجام بدیم. در صورتی که این در سامانه جامعه وجود نداشته باشه، از نظر بنده ما اومدیم به کار دستی رو تبدیل به الکترونیکی کردیم که به زودی حتماً میاد راهکارهای جایگزینش توسط به هر صورت بعضیا اتخاذ خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای شیما مالتر، با شما خداحافظی
میکنم.
جناب آقای خدایی، خواهش میکنم صحبت پایانیتون رو بفرمایید.
من صحبت علی خود شیر محمدی شنیدم. واقعیت این مطلبی که ایشون میفرمایند الان برای من روشن شد. خاصه یک سری از نمایندگان کارفرمایی تو اون کمیته ها هم بود که اونا قانع شدن و از این خواستشون صرف نظر کردن. ما اجازه این که سوابق افراد رو، مثلا سوابق خصوصی افراد رو بدون اجازهشون در جایی منتشر کنیم نداریم.
منظورشون سوابق خصوصی نبود، منظورشون سوابق کاری بود. همه ما بالاخره یه رزومه داریم دیگه.
خانم استاد، ببینید آرزوام خدمت می‌کنیم توی این سامانه توی حوزه اشتغال موضوع هدایت شغلی رو داریم. اونجا افرادی که جدای کار هستن به خواسته خودشون اجازه خواهند داد که این اطلاعات اونجا باشه،
یعنی یه رزومه کاری باید به خواسته خود افراد باشه.
بله، بخواسته صرفا این رزومه باید مورد تایید باشه، یعنی کارفرما تایید کنه. اون تایید کارفرمایی
که واسه آقای شما آمدی فرام همین بود دیگه،
به صورت محدود. ولی اینکه ما یه بانک اطلاعاتی ارائه بدیم و هر کارفرمایی موظف باشه نظرش راجع به کارگر اونجا بنویسه، اون سامانه برای همه قابل رؤیت باشه، این امکانش وجود نداره.
حالا بالاخره هر کسی هر جا کار میکنه آقای خدایی، کارفرماش نظری داره دیگه. ببین الان منم دارم اینجا کار میکنم، بالاخره کارفرمای منم یه نظری،
متاسفانه این نظرات همیشه نظرات دقیق نیست.
حالا به هر حال از هیچی که بهتره، بالاخره یه چیزی باید آدم دستش باشه.
میتونم این نگرانی های شیر محمدی اینطور برطرف کنم که نمایندگان محترم کارفرمایی در تک تک جلسات که این سامانه داشته طراحی میشده حضور داشتن و اونجا روی این نگرانی ها و این نظراتی که داشتن بحث شده و به صورت اقناع و اجماع این سامانه طراحی شده و قطعا نظرات گروه کارفرمایی هم این سامانه دیده شده. اینکه ما از ابتدا قبل از آغاز کار اگر یک خواسته ما محقق نشد، یک سامانه رو محکوم به شکست بدیم، به اعتقاد من
البته حرف آقای شما فرد منطقی است. آقای خدایی میگن که همه جانبه نگاه بشه که بعدا مشکلی پیش نیاد. عرض
می‌کنم خدمت خانم استاد،
یه دقیقه وقت داریم.
سامانه جامعه روابط کار هست، یعنی صرفا تو روابط کار قرار نیست تمام مشکلات حوزه اشتغال رو
نه دیگه در همه حوزه روابط کار هم جامع باشه.
در حوزه روابط کار این خواسته آقای شیر محمدی قابل حل هست. الان هم توی قانون کارفرمایی که خواسته گید استخدام میکنه میتونه ازش سوابق بخواد و کارفرمای قبلی هم مکلف به دادن نامه انجام کار هست برای اون کارگر.
چه
اینا هم دوباره میتونه به صورت الکترونیکی انجام بشه.
خیلی متشکرم.
باید افراد رو هم کارفرماهامون و هم کارگرامون رو نگران کنیم از اینکه ممکنه سوابق تخلف.
نه، به هر حال عدالت و انصاف هم باید هر دو جانب از هر دو طرف توجه قرار بگیره.
ممکنه از این ور من کارگر هم درخواست بکنم که کارفرمایی که تخلف کرده و محکوم شده سوابقشون توی سامانه درج بشه. این متاسفانه ممکنه که فعلا شروع کار همین موضوع اجرای
سامانه. حالا بحث و بررسی راجب این سامانه ممکن به درازا بکشه، ساعت ها وقت لازم داشته باشه. خیلی متشکرم، بسنده میکنیم به همین. سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه. خب با آقای علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار و آقای علیرضا شیر محمدی فرد عضو کمیسیون